سوره یونس. به نام خدای بزرگوار مهربان. الف لام را. آیه های کتاب حکمت آموز پیش روی شماست.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
آیا برای مردم تعجب آور است که بر انسانی از جنس خودشان وحی کنیم که به مردم هشدار بده و به مسلمانان هم بشارت بده که پیش خدا جایگاهی والا دارند؟ بله، بت‌پرست‌های لجبازی که پیامبریت را باور ندارند ادعا می کنند این جادوگر ماهری است. در حقیقت صاحب اختیارتان خدایی است که آسمانها و زمین را و آنچه میانشان است در طول 6 مرحله آفرید. آن وقت بر مقام فرمانروایی جهان تکیه زد. کار جهان را او اداره می کند. علل و عوامل هستی بی اجازه او کار نمی کنند. این است خدایی که صاحب اختیارتان است. پس او را بندگی کنید. چرا به خود نمی آیید؟ به سوی اوست برگشتن همه تان. خدا وعده ای داده که راست راست است، چون که او موجودات را پدید می آورد و بعد از مرگ دوباره زندهشان می کند تا به کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کرده اند منصفانه پاداش دهد. کسانی هم که بیدینی کرده اند به سزای آن بیدینی ها نوشیدنی جوشان و عذابی زجرآور نصیبشان شود. اوست که خورشید را درخشان و ماه را تابان کرده است و ماه را به شکل‌های مختلفی درآورده تا شمارش سال‌ها و حساب و کتاب کارها را بدانید. خدا اینها را فقط بر اساس حکمت آفریده است. او نشانه‌هایش را برای مردم خوشفهم بیان می‌کند. در رفت و آمد شب و روز و آنچه خدا در آسمان‌ها و زمین آفریده است برای مردمی که مراقب رفتارشان باشند بیشک نشانه‌هایی از یکتایی خداست. کسانی که انتظار دیدار ما را ندارند و به شدت به زندگی دنیا متمایل شده‌اند و به آن دل خوش کرده‌اند و خودشان را به غفلت زده‌اند جایگاهشان به سزای کارهای زشتشان آتش است. ولی کسانی که ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند، خدا به پاس ایمانشان توفیقاتشان را بیشتر می کند و در باغهای پرناز و نعمت بهشت از زیر پایشان جویها روان است. در بهشت برای درخواست هر نعمتی می گویند سبحان الله و بعد از آمدن هر نعمتی هم می گویند الحمدلله. همچنین در رفتار و گفتارشان احترام و ادب موج می‌زند. اگر خدا در دچار کردن مردم به عذاب همانقدر عجله می‌کرد که مردم در رسیدن به نعمت‌ها عجله می‌کنند، عجلشان حتما سر می‌رسید. ولی کسانی که انتظار دیدار ما را ندارند، در سرکشیشان رها می‌کنیم که کوردل باقی بمانند. انسان وقتی دچار گرفتاری شود، در همه حال ما را صدا می زند. به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده، ولی همین که گرفتاریش را برطرف کنیم، می رود و پشت سرش را هم نگاه نمی کند. انگار نه انگار ما را برای رنجی که دچارش شده بود صدا زده است. کارهای این جفاکارهای غفلت زده، این طور برایشان رنگ و لعاب داده می شود. ملت‌های قبل از شما وقتی به بدی‌ها آلوده شدند، نابودشان کردیم، با اینکه پیامبرانشان دلیل‌های روشنی برایشان آورده بودند، ولی آنها بنایشان این نبود که ایمان بیاورند. گناهکارها را این طور مجازات می‌کنیم. بعد شما را جانشین آنها روی زمین کردیم تا ببینیم در این عرصه شما چه می‌کنید. وقتی آیه‌های روشنگر ما را برای مردم می‌خوانند، بت‌پرست‌هایی که انتظار دیدار ما را ندارند به تو پیشنهاد می‌دهند
یک قرآن دیگر بیاور یا لااقل تغییراتی در آن بده.
در رد پیشنهاد دومشان بگو من حق ندارم سر خود قرآن را تغییر دهم، بلکه فقط از چیزی پیروی می کنم که به من وحی می شود، چون می ترسم با نافرمانی خدا گرفتار عذاب روزی هولناک شوم. در رد پیشنهاد اولشان هم بگو اگر خدا می خواست قرآن دیگری بفرستد، من این قرآن را برایتان نمی خواندم و خدا هم از آن آگاهتان نمی کرد. من که قبل از پیامبریم سالها در بینتان زندگی کرده بودم و ادعای آوردن کتاب آسمانی نداشتم، پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ روی این حساب چه کسانی بدکارتر از آنهایند که به خدا نسبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ می دانند؟ بله، گناهکارها هرگز خوشبخت نمی شوند. به جای خدا بت‌هایی را می پرستند که به آنها نه سودی می رسانند و نه ضرری می زنند. تازه ادعا هم می کنند
اینها واسطه های ما پیش خدایند.
بگو خدا را از چیزی با خبر می کنید که خودش هم در آسمان ها و زمین از آن بی اطلاع است؟ خدا پاک است و برتر از بت‌هایشان. انسان‌های نخستین مردمی خداپرست بودند که کم کم دچار اختلافات عقیدتی شدند. در نتیجه گروهی خداپرست ماندند و گروهی هم بت‌پرست شدند. اگر خدا مقدر نکرده بود که مردم مدتی در زمین زندگی کنند، با نابودی بت‌پرستان حتماً به اختلافاتشان خاتمه می‌داد.
انسان‌های نخستین یعنی مردمی که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان حضرت نوح علیه السلام زندگی می‌کردند.
به بهانه رد قرآن می‌پرسیدند:
چرا برای محمد معجزه‌ای از طرف خدا فرستاده نمی‌شود؟
بگو معجزه امری غیبی است، علمش هم فقط پیش خداست. حالا که قرآن را قبول نمی کنید، منتظر عذاب باشید. من هم در کنارتان منتظر می مانم. وقتی به مردم بعد از آن همه جهل و خرافه که گریبانشان را گرفته بود، معارف ناب قرآنی چشاندیم، بر ضد آیه های ما نقشه کشیدند. بگو، خدا بر ضد آن مردم سریع‌تر نقشه می کشد. چون مأموران ما همه کارهایتان را از لوح محفوظ بازنویسی می کنند.
یعنی اصل تمام کارهایتان قبل از اینکه انجامشان دهید در لوح محفوظ ثبت است، همان صفحه علم خدا و مخزن غیب الهی. خدا به دست فرشتگان مأمورش نسخه از آن کارها را از لوح محفوظ بر می دارد و به عالم دنیا می آورد. بنابراین اصل نقشه ها و نیرنگ هایتان در دست خداست و قبل از اینکه نیرنگی به کار ببندید، خدا برنامه‌ای برای نقشه براب کردنش دارد.
اوست که در خشکی و دریا به آرامی سیرتان می دهد. وقتی سوار کشتی می شوید و کشتی ها مسافرانشان را با بادی ملایم و نشاط‌آور به طرف مقصد می برند، ناگهان طوفانی شدید کشتی ها را به محاصره در می آورد و امواجی سهمگین مسافران را در می نوردد. آنجا دیگر خیال می کنند که کارشان تمام است. در این گیرودار خدا را از ته دل این طور صدا می زنند:
اگر ما را از این ورطه نجات دهی، حتما شکر گزار می شویم.
اما همین که خدا نجاتشان می دهد، باز از سر خیره سری در جامعه گردن کلفتی می کنند. مردم، این گردن کلفتی هایتان فقط به ضرر خودتان است. چند روزی از زندگی دنیا بهره‌مند می شوید، ولی دست آخر به سوی ماست برگشتنتان. آن وقت از کارهایتان با خبرتان می کنیم. ناپایداری زندگی دنیا مثل این است که بارانی از آسمان می‌فرستیم. با آن سبزی‌ها و گیاهان گوناگون زمین رشد می‌کند که انسان و حیوان از آن می‌خورند، به طوری که وقتی زمین به اوج سرسبزی و طراوتش می‌رسد و مردم خیال می‌کنند که تا همیشه از آن بهره‌مند خواهند بود، ناگهان شبی یا روزی سرما و صاعقه‌ای می‌فرستیم و آن را چنان به خس و خاشاک تبدیل می‌کنیم که گویی اصلاً گیاهی در کار نبوده است. برای مردمی که فکرشان را به کار می اندازند، آیه های خود را اینطور توضیح می دهیم. خدا همگان را به سرای امنیت و آرامش دعوت می کند. هر که را هم لایق ببیند، به راه درست زندگی می برد. کسانی که خوبی کنند، پاداشی می گیرند که بهترین است و تازه بیشتر از حد تصورشان هم می گیرند. در قیامت، اثری از خجلت و خاری در چهره هایشان پیدا نیست. آنها بهشتی اند و آنجا ماندنی. در مقابل، کسانی که کارهای زشت کنند به همان اندازه مجازات می شوند. ابر تیره خفت و خاری همه ی وجودشان را فرا می گیرد و در برابر خدا هیچ پشت و پناهی ندارند. صورتهایشان چنان تاریک است که گویی با پاره هایی از شب تار پوشیده شده. آنها جهنمی اند و آنجا ماندنی. به فکر روزی باشید که همگان را در صحنه قیامت جمع می کنیم. وقت داوری که برسد به بت‌پرست ها می گوییم شما و بت‌هایتان هر کدام در جایگاه خودش قرار بگیرد. با این کار بینشان جدایی می اندازیم. بت‌هایشان به آنها می گویند
اساساً ما را نمی پرستیدید، بلکه بافته های ذهنی خودتان را می پرستیدید. همین بس که خدا بین ما و شما شاهد باشد. ما که به پرستش شما کاملاً بی اعتنا بودیم.
آنجاست که هر کس نتیجه کارهایی را که از پیش فرستاده به چشم می‌بیند و همگی فقط به سوی خدا همه کاری حقیقیشان برگردانده می‌شوند. بت‌های ساختگیشان هم از جلوی چشم آنها غیبشان می‌زند. بپرس کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟ یا کیست که صاحب اختیار شنوایی و بینایی شماست؟ و کیست که موجود زنده را از ماده بیجان می سازد و ماده بیجان را از موجود زنده؟ و بالاخره کیست که کار جهان را اداره می کند؟ فوری می گویند خدا. بگو پس چرا از پرستش بت‌ها دست بر نمی دارید؟ این است خدایی که صاحب اختیار حقیقی شماست. آن سوی مرزهای حقیقت چیست؟ جز گمراهی؟ پس به کجا می برندتان؟ بله، حرف خدا درباره ایمان نیاوردن کسانی که به راه انحراف رفته اند، این طور درست از آب در آمد. بپرس، بتی سراغ دارید که موجودات را پدید آورد و بعد از مرگ دوباره زنده اشان کند؟ بگو، اما خدا چنین می کند. پس چرا از مسیر حق به انحراف کشیده می شوید؟ باز بپرس، بتی سراغ دارید که به سوی حق راه نمایی کند؟ و بگو، ولی خدا به سوی حق راه نمایی می کند. آیا آن که به سوی حق راه نمایی می کند بیشتر لایق پیروی است یا کسی که حتی خودش هم راه را بلد نیست و باید راه نماییش کرد؟ چتان شده؟ چطور قضاوت می کنید؟
ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. تا راه رو نباشی کی راه برشوی؟ در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی.
بیشترشان فقط بنده خیالاتند. خیال بافی اصلا به درد شناخت حقیقت نمی خورد. خدا می داند که چه کارهایی اثر خیال پردازی می کنند. نه تنها محال است این قرآن ساختگی و از طرف غیر خدا باشد، بلکه تأییدی است بر کتاب‌های آسمانی موجود و شرحی بر آنها. جای هیچ شک و شبهه‌ای هم در آن نیست، چون از طرف صاحب اختیار جهانیان است.
منظور تورات و انجیل موجود در دوران صدر اسلام است.
یعنی می‌گویند این قرآن ساخته و پرداخته محمد است؟ بگو، اگر راست میگویید، سوره‌ای مثلش بیاورید و در برابر خدا هر که را میتوانید برای کمک گرفتن در این کار دعوت کنید.
اینها در واقع هماورطلبی خداست. اگر شما انسان‌ها فکر می‌کنید که قرآن مجید کتاب آسمانی نیست و ساخته و پرداخته خود محمد است، خب شما هم همانندش یا لااقل 10 سوره و حتی اگر شده 1 سوره مثلش بیاورید. البته منظور اصلی خدا از این هماورد طلبی آوردن محتوای عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است، نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی.
اما آنها عجولانه قرآنی را دروغ می دانند که به عمق معارفش پی نبردند و هنوز وعده و وعیدش دربارهشان عملی نشده است. پیشینیان هم به همین دلیل معارف دینی را دروغ دانستند. پس ببین عاقبت بدکارها چه شد؟ بعضی مردم بت‌پرست به قرآن ایمان می آورند و عده‌ای به انگیزه خرابکاری ایمان نمی آورند. خدا از حال این خرابکارها آگاه است. اگر تو را دروغگو دانستند، بگو کارهای من به خودم مربوط است و کارهای شما به خودتان. شما پاسخگوی کارهای من نیستید و من هم پاسخگوی کارهای شما نیستم. بعضی بت‌پرست‌ها به حرفهایت فقط ظاهراً خوب گوش می‌دهند. مگر می‌توانی به گوش جماعتی که خودشان را به کری زده‌اند حرفی برسانی، فارغ از اینکه عقلشان را هم به کار نمی‌اندازند. بعضی هم ظاهراً به تو چشم می‌دوزند. مگر می‌توانی راه را به جماعتی نشان دهی که خودشان را به کوری زده‌اند، فارغ از اینکه بصیرت به خرج نمی‌دهند. البته خدا ابداً چشم و گوش جان کسی را نمی بندد، بلکه خودشان چشم و گوش جانشان را می بندند. روز قیامت که خدا جمعشان می کند، گویی فقط لحظه ای از روز و به اندازه یک سلام و تعارف در برزخ ماندند. کسانی که دیدار خدا را دروغ می دانستند، با انتخاب نکردن راه درست زندگی، آن روز سرمایه عمرشان را برباد رفته می بینند. چه بعضی عذابهایی را که به آنها وعده داده ایم اینجا نشانت بدهیم، چه جانت را بگیریم و در قیامت نشانت بدهیم، به هر حال به سوی ماست برگشتنشان. در ضمن خدا هم شاهد کارهایشان است. برای هر ملتی پیامبری آمد. وقتی پیام الهی را ابلاغ می کرد، با قبول گروهی از مردم و امتناع گروهی دیگر، عادلانه و بیان که به آنها ستم شود، بینشان داوری می شد.
یعنی خدا کافران را حتی در همین دنیا گرفتار عذاب می کرد و مؤمنان را نجات می داد.
بت‌پرست‌ها می پرسند،
اگر راست می گویید، این وعده عذاب کی می رسد پس؟
بگو، من اختیار زیان و سود خودم را هم ندارم، به جز آن مقداری که خدا بخواهد. ولی هر ملتی برای مدتی در دنیا عمر می کنند و وقتی عمرشان تمام شود، نمی توانند حتی برای لحظه ای هم آن را عقب و جلو بیندازند. بگو، به نظر شما اگر عذاب الهی در خواب شبانه یا در روز روشن سراغتان بیاید، می توانید دفعش کنید؟ آخر گناهکارها چرا عذاب فوری می خواهند؟ نکند وقتی عذاب بیاید می خواهید به قرآن ایمان بیاورید؟ الان دیگر با آنکه با درخواست فوری عذاب مسخره بازی در می آوردید، روز قیامت هم به بدکارها گفته می شود بچشید عذاب ابدی را. جز این است که به سزای کارهای زشتتان مجازات می شوید. دوباره از تو جویا می شوند،
آن عذاب وعده داده شده واقعا راست است؟
بگو، بله، قسم به خدا که راست راست است و شما نمی توانید حریف خدا شوید. موقع رسیدن عذاب، هر بدکاری به فرض هم تمام دارایی زمین را داشته باشد، برای رهایی از عذاب هزینه اش می کند، ولی فایده ای ندارد. وقتی این بدکارها عذاب را ببینند، پشیمانیشان را پنهان می کنند تا پیش دیگران کم نیاورند. به هر حال، عادلانه و بیان که به آنها ستم شود، بینشان داوری می شود. بدانید، آنچه در آسمانها و زمین است، فقط مال خداست. بدانید، وعده خدا راست است، ولی بیشترشان این حقایق را نمی دانند. اوست که شما را به دنیا می آورد و از دنیا می برد و فقط به سوی او برتان می گردانند. مردم، از طرف صاحب اختیارتان پندی آمده است برایتان و درمانی برای دردهای روحیتان و راهنمایی و رحمتی ویژه برای مؤمنان. بگو این همه فواید قرآن اثر لطف و رحمت خداست و همین هاست که باید مایه شادی دل مسلمانان باشد، چون اینها از هر مال و منالی که جمع کنند بهتر است. بگو نظرتان چیست درباره اینکه خدا نعمتهای روزیتان کرده و شما خود سرانه بعضی را حرام می کنید و بعضی را حلال؟ خدا اجازه این کار را داده؟ یا اینکه به خدا نسبت دروغ می دهید؟ کسانی که به خدا نسبت دروغ می دهند برای توجیه این کارشان در روز قیامت چه فکری کردند؟ خدا به مردم لطف دارد که این نعمتها را می دهد، ولی بیشترشان با آن خودسری ها شکرش را به جا نمی آورند. پیامبر، تو در هر حالی باشی و هر آیه و سوره ای از قرآن را از طرف خدا تلاوت کنی و همینطور همه شما دست به هر کاری بزنید، وقت اقدام به آنها ما کاملا شاهد و ناظریم. به اندازه ذره ای نه در زمین از خدا پنهان است و نه در آسمان. همچنین کوچکتر از ذره یا بزرگتر از آن هرچه هست در کتاب مبین ثبت است.
این کتاب مانند کتاب‌های رایج بین ما نیست، بلکه همان کتاب علم خداست که شرق و غرب عالم را فرا گرفته و تغییر و تحریف در آن راه ندارد و همه موجودات و حرکت‌های آفرینش در آن ثبت و ضبط است. شاید این همان لوح محفوظ، ام الکتاب، امام المبین، کتاب و کتاب مکنون است که در آیه های دیگر آمدند.
بدانید که دوستان خدا نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. همان کسانی که واقعا ایمان آوردند و مراقب رفتارشان هستند. خوشا به حال آنان در زندگی دنیا و آخرت، این وعده خداست و وعده های خدا تغییر ناپذیر است. این است آن کامیابی بزرگ. پیامبر، حرفهای بی جای دشمنان قصه دارد نکند، چون عزت و آبرو یک سر دست خداست و او شنوای داناست. بدانید، اختیار اهل آسمان ها و زمین دست خداست. کسانی که غیر خدا را می پرستند، اساساً آن بت‌ها را نمی پرستند، بلکه فقط بافته های ذهنی خودشان را می پرستند و فقط به حدس و گمان تکیه می زنند. اوست که شب را برایتان تاریک آفریده است تا در آن استراحت کنید و روز را روشن تا به کار مشغول شوید. در این پدیده ها برای مردمی که گوش شنوا دارند نشانه هایی از یکتایی خداست. بت پرست ها ادعا می کنند
خدا برای خودش فرزندی انتخاب کرده.
او منزه از این حرف هاست و از داشتن فرزند بی نیاز، چون آن چه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست. شما هم دلیلی بر درستی حرفتان ندارید. چرا از روی نادانی چیزی به خدا نسبت می دهید؟ هشدارشان بده، کسانی که به خدا نسبت دروغ می دهند هرگز روی خوشبختی را نمی بینند. البته با این دروغگویی ها خوشی های ناچیز و زودگذری در دنیا گیرشان می آید، ولی دست آخر به سوی ماست برگشتنشان و آن وقت به سزای بیدینی هایشان عذاب سختی به آنها می چشانیم. داستان نوح را برای بت پرست ها بخوان. او قومش را به مبارزه طلبید.
مردم، اگر تحمل حضورم برایتان سخت است و یادآوری آیه های خدا برایتان سنگین است و اگر قصد مقابله دارید، بدانید توکلم فقط به خداست. پس فکرهایتان را روی هم بگذارید و بت‌هایتان را جمع کنید و هر کاری می توانید بکنید تا مبادا بعدها قصه بخورید که چرا فلان کار را نکردید. بعد کارم را تمام کنید و مهلتم ندهید. اگر هم از قبول رسالتم سرپیچی کردید، من ضرر نمی کنم، چون من که از شما مزدی نخواسته بودم. مزد زحمتهایم فقط با خداست و مأمورم تسلیم او باشم.
ولی دروغگو دانستندش. پس او و آنانی را نجات دادیم که در آن کشتی عظیم همراهش بودند، و آنان را جانشین بیدین ها کردیم و کسانی را هم غرق کردیم که آیاتمان را دروغ دانستند. پس ببین چه شد عاقبت این هشدار داده شده ها؟ بعد از نوح پیامبران دیگری برای راهنمایی قوم و قبیله هایشان فرستادیم. آنان هم برای مردم معجزه هایی آوردند، اما مردم از سر لجبازی بنا نداشتند حقایقی را باور کنند که از قبل دروغ دانسته بودند. بر دلهای تجاوزکارها اینطور مهر بدبختی می‌زنیم. باز بعد از آن پیامبران موسی و هارون را با معجزه هایمان برای راهنمایی فرعون و نزدیکانش فرستادیم. اما خوی تکبرشان را ادامه دادند، چون که جماعتی گناهکار بودند. همین که از طرف ما معجزه های به حقی برایشان آمد، ادعا کردند،
اینها فقط جادو جنبل های رایج است.
موسی گفت،
آیا این حرف ها را درباره معجزه های به حقی که برایتان آمده است می زنید؟ آیا با توجه به اینکه جادوگرها به هدفشان نمی رسند، باز هم این معجزه ها جادو جنبل است؟
فرعونیان گفتند،
آمده ای تا ما را از کارهایی منصرف کنی که دیدیم پدرانمان دنبال آنند؟ بعدش هم خودت و برادرت قدرت را در این کشور به دست بگیرید؟ محال است حرفهایتان را باور کنیم.
فرعون دستور داد،
همه جادوگران کاربلد مصر را پیش من جمع کنید.
وقتی جادوگرها آمدند، موسی به آنها گفت،
هر چه در چنته دارید رو کنید.
وسایل جادوگریشان را که انداختند، موسی گفت،
آن چه کردید همش جادو بود، حتما خدا باطلش خواهد کرد، زیرا خدا کار خرابکارها را سر و سامان نمی دهد. خدا وعده حتمیش را با برتری معجزه هایش عملی می کند، هرچند گناهکارها خوششان نیاید.
دست آخر به جز عده کمی از قوم موسی کسی حرفهایش را باور نکرد. آن هم با ترس از فرعون و نزدیکانش که مبادا شکنجهشان کنند. جدن که فرعون در سرزمین مصر قلدر و متجاوز بود. موسی گفت،
مردم، اگر واقعا خدا را باور کرده اید و تسلیم محض اوید، فقط به او توکل کنید.
آنان هم گفتند،
توکل ما فقط به خداست. خدایا، ما را وسیله ای برای آزمایش جماعت بدکار قرار نده و از سر لطفت از شر دشمنان بیدین نجاتمان بده.
یعنی خدایا ما ضعیف و ذلیل نباشیم تا بدکارها را از راه ظلم به ما امتحان کنی، بلکه ما را قوی و قدرتمند کن و بدکارها را از راه‌های دیگری آزمایش کن.
به موسی و برادرش وحی کردیم، برای قومتان در سرزمین مصر شهرک سازی کنید و خانه‌هایتان را روبروی هم بسازید و نماز را با آدابش بخوانید. و تو ای موسی، رهایی از چنگال فرعونیان را به مؤمنان مژده بده.
تا از احوال همدیگر راحت تر خبر بگیرند، امنیت افزایش یابد، در خطرها کمک کار هم باشند، فعالیت های فرهنگی موسی و هارون آسان تر انجام شود و اهداف دیگر.
موسی اینطور گفت،
خدایا، در زندگی دنیا به فرعون و اطرافیانش زر و زیور بسیار و اموال بیشمار دادی، اما خدایا دست آخر مردم را از راه و رسم درست زندگی منحرف کردند. خدایا اموالشان را از بین ببر و دلهایشان را سفت و سخت کن، چون که آنها ایمان نمی آورند تا بالاخره عذاب زجرآور را به چشم خودشان ببینند.
هارون هم آمین گفت. خدا فرمود، خواسته اتان پذیرفته شد. پس در انجام دادن مأموریتتان ثابت قدم باشید و دنبال راه و روش نادانها نیفتید. بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و سپاهیانش از روی سرکشی و دشمنی تعقیبشان کردند، تا اینکه وقتی فرعون داشت غرق می شد گفت،
ایمان آوردم که معبودی نیست جز همانی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من دیگر جز به آنهاییم که تسلیم محضند.
منظور از دریا در اینجا به احتمال زیاد خلیج سوئز است، یعنی همان باریکه شمال غربی دریای سرخ که در پایان آن کانال سوئز قرار دارد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می کند و شهر قاهره در نزدیکی آن قرار دارد.
حالا دیگر؟ در حالی که قبلا سخت نافرمانی می کردی و جزو خرابکارها بودی؟
البته این جور افراد اگر در لحظه‌های پایانی عمر و قبل از احتضار، یعنی قبل از دیدن فرشته مرگ یا بعضی نشانه‌های زندگی برزخ، از کارهای زشت گذشته خودشان واقعاً پشیمان باشند و توبه کنند، ان شاء الله خدای مهربان توبهشان را قبول خواهد کرد.
امروز جنازه ات را از آب بیرون می اندازیم تا عبرتی برای آیندگان باشی. بماند که خیلی از مردم از عبرتهای ما غافلند. بنی اسرائیل را در منطقه حاصلخیز مصر و شامات سکونت دادیم و خوراکی های پاک و پاکیزه روزیشان کردیم. اگر اختلافی هم داشتند، ابداً اثر ناآگاهی نبود. در روز قیامت، خدا در هر چیزی که سرش اختلاف داشتند بینشان داوری می کند.
منطقه شامات شامل کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و اردن می شود.
اگر در مطالبی که در این سوره به سویت فرستادیم شک داری، از کسانی بپرس که قبل از تو کتابهای آسمانی را می خواندند تا بدانی هرچه از طرف خدا به دستت رسیده درست است. پس برای لحظه ای حتی شک به دلت راه نده و برای لحظه ای حتی از آن دست افرادی نباش که آیه های من را دروغ می دانند که سرمایه عمرت را می بازی. کسانی که وعده عذاب خدا در بارشان حتمی شده است، به فرض محال تمام معجزه ها هم برایشان بیاید، باز ایمان نمی آورند تا اینکه بالاخره عذاب زجرآور را با چشم خودشان ببینند. چرا اهالی هیچ کدام از شهرهایی که پیامبرشان را انکار کردند به وقتش ایمان نیاوردند تا ایمانشان به دردشان بخورد؟ جز قوم یونس که وقتی با دیدن نشانه‌های عذاب به موقع ایمان آوردند، به خفت و خاری در زندگی دنیا دوچارشان نکردیم و تا آخر عمر از نعمت‌های دنیا بهره‌مندشان کردیم. اگر خدا می‌خواست همه مردم زمین به زور ایمان می‌آوردند. پس ای محمد، حالا که ایمان اجباری بی‌فایده است، تو می‌خواهی مردم را مجبور کنی ایمان بیاورند؟ اصلاً محال است کسی ایمان بیاورد مگر اینکه خدا توفیق دهد. خدا سرتاپای وجود کسانی را که عقلشان را به کار نمی‌اندازند با تباهی آلوده می‌کند. بگو به شگفتی‌های آفرینش در آسمان‌ها و زمین خوب نگاه کنید که چطور به ایمان آوردن دعوتتان می‌کنند. این نشانه‌ها و آن هشدارها برای جماعتی که ایمان نمی‌آورند چه سودی دارد؟ مگر نه این است که آنها چشم به راه روزگاری‌اند مثل روزگار سخت گذشتگان قبل از خودشان. بگو منتظر عذاب باشید، من هم در کنارتان منتظر می‌مانم. آن وقت به وقت آمدن عذاب پیامبرانمان و مؤمنان را نجات می دادیم. همانطور که آنان را نجات دادیم، به عهده ماست که مسلمانان را هم نجات دهیم. بگو مردم، اگر در حقانیت دینی که آوردم تردید دارید، بدانید هرگز بت‌هایی را نمی پرستم که به جای خدا می پرستید، بلکه تنها خدایی را می پرستم که بالاخره جانتان را می گیرد. من مأمورم مسلمان باشم. همچنین به من فرمان رسیده که با میان روی و با همه وجودت به دین اسلام رو بیاور و برای لحظه ای حتی بت پرست نشو. به جای خدا بت‌هایی را صدا نزن که سود و زیانی به تو نمی رسانند. اگر این کار را بکنی، آن وقت تو هم بدکار می شوی. اگر خدا ضرری به تو بزند، کسی جز خودش نمی تواند برطرفش کند. اگر هم سودی برایت بخواهد، کسی نمیتواند جلوی لطفش را بگیرد. هر یک از بندگانش را شایسته ببیند، لطف خود را نصیبش می کند، زیرا او آمرزنده مهربان است. بگو مردم، این قرآن که همه‌اش درست است، از طرف خدا برایتان آمده است. پس هر که در راه درست قدم بردارد، سودش به جیب خودش می رود و هر که به بیراه برود، دودش به چشم خودش می رود. من همه کاره تا نیستم تا به زور به راهتان بیاورم. دنبال روی چیزی باش که به تو وحی می شود و در برابر سختی ها صبوری کن تا خدا میان تو و بت پرست ها داوری کند که او بهترین داورهاست. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین